أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 9 از سوره یوسف. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. بچه ها وقتی که احساس کردن که پدرشون به یوسف احترام ویژه ای داره و بچه های دیگر رو کمتر توجه نداره، ناراحت شدن، گفتن باید یوسف رو یه جوری بکشیم، از جلوی چشم پدر دورش بکنیم تا پدر فقط توجه به ما پیدا بکنه. اقتلو یوسف، بکشیدش یوسف. وقتی یوسف دیگه نبود، پدر دیگه توجهش به ما میشه. اوترحوه و اربن، یا بندازیدش یه زمین بیابان بی سر و ته، گمش بکنیم خلاصه یه جوری، چون بچه ساله نمیتونه راه رو پیدا بکنه، میبریمش ده ها کیلومتر یه جور تو بیابان رهاش میکنیم و بر میگردیم تا این گم بشه تو بیابون. بالاخره برای چی این کارو بکنیم؟ میخوایم یوسف جلو چشم پدر نباشه تا وجه پدرتون منصرف به شما برادران باشد. یخلو لکم وجه ابیکم، خالی بشه، یعنی دیگه به یوسف دیگه نگاه نکنه، یعقوب فقط وجهش به سمت شما باشه. یخلو لکم وجه و ابیکم. و برای اینکه گناهشون رو هم جبران بکنن، گفتن خب حالا گناه هم میکنیم، بعد تکونو من بعدهی قوما صالحین، بعد از که گناه رو کردیم میریم توبه میکنیم و قوم صالحی میشیم. نتیجه اینه که ضرر نکردیم و سود کردیم. دو جنبه رو دارن بیان میکنن. سودی که میخواستن بکنن این بود که پدر بره اون 11 تا بچه توجه بکنه، گفتن راش اینه که یوسفو ببریمش از بین ببریم. این سودی که میکنیم که پدر به ما توجه میکنه، اما تو این سود یه ضرر میکنیم و اونی که گناه میکنیم یه بچه رو کشتیم یا نابود کردیم، بالاخره اون ضررم گفتن با توبه جبرانش میکنیم. پس هم سود کردیم هم ضرر نکردیم. اینطوری نشستن نقشه برای خودشون درست کردن. عین عمر سعد. عمر سعد گفت که تا صبح داشت فکر میکرد برای بحث حکومت ری، که میخواست ابن زیاد میگه من تو رو حاکمت میکنم بری ری بشی فرمانده این منطقه باشی، منطقه ضررش این بود که باید امام رو به شهادت میرسون. اون سود بود، اونم ضرر بود. گفت چکا بکنم؟ ای تا صفه کرد، بعد شیطون بد همینا به همین شکل برش گفت، گفت برو امام حسین رو بکش، سوده که میکنی فرمانده شهر ری میشی، و اما ضرری که کرده ایم جبران کن، بعد توبه میکنی. و تکونو من بعدهی قوما صالحین. بله اختلاف سن بوده. نه باشه تا باشه، نه اصلا تو بحث گذاشته همینو گفتیم، اصلا حسادت تو همین هم میمد و حسادت بیشتر هم میمد. گفتن ما که سن بالاتری داریم، بازومون قوی هست، کار خونه رو ما میکنیم، پدر بیشتر باید ما رو دوست داشته باشه، اون بچه رو بیشتر دوست داره که کارم نمی کنه یا نمیتونه کار بکنه. و نحن عصبتون، این چیزی که تو آیه قبل داشتیم این بود، گفتن ما عصب هستیم یعنی ما نیرومندیم. پدر باید ما رو دوست داشته باشه، اون بچه رو دوست داره که نیرومند نیست. دیگه این حسادت آمد و این مشکل رو درست کرد. بله، یا باید بگیم حالا من دست گذاشته گفتم ترک اولا، اما یه چیزی هم به ذهن میرسه فی نفس شیخانی که شیخ اعظم میگن، و اون اینه که گاهی ترک اولا نیست، بچه ها بچه های بدی هستن. بدی بچه چه به پدره؟ وقتی بچه خوب باشه خوب میفهمه که تو این خونه معیار غیر از خانه های دیگه هست، خونه های دیگه هرکی کار بیشتر میکنه پدر مادر دوستش داره، اما تو خانه نبوت هرکی تقوای بیشتری داره. نه کاریش بکنه، میگیم میتوانست ترک اولا رو اینطور معنا میکنه، اگه خواستیم بگیم ترک یعنی میتوانست جلوی اونها جلو بقیه بچه ها احترام زیاد به بچه رو بذاره.
نه
میشون نه اون که حقه، حق رو نیاری بشین بیاد. الان روایت داریم اتوان امام باقر علیه السلام میفرمان من گاهی به بچه هایم احترام میذارم، بچه ها میذارم زانم نوازشو میکنم، که مبادا حسادت بچه های یعقوب یهو بخواد تو اینا ایجاد بشه، بخوان جناب موسی بن جعفر رو یا امام صادق علیه السلام بخوان مثلا او رو از بین ببرن. حدیث مال امام باقر علیه السلامه که از آنگه من گاهی این کارو میکنم. پس میشه پدر این کار رو انجام بده. اون بحثی که شما میفرمان حقه، معلم نمیتونه نمره 20 رو ندهد، باید بده ولو بقیه شاگردان حسادت ببرزن اون حقه. اما تو اظهار محبت میتونه پدر محبتی اگه به بچه از بچه هاش کنه، اون بچه هاش هم وقت محبت رو بکنه. میگم اون حقه، حق رو شما حذفش بکنید، اگه حقی نبود این تو یعنی ظلم تو کار نیاد. شما الان بحث ظلم رو آوردید تو کار، خب مشکل میشه اونجا دیگه، نمیتونه میگیم ترک اولا، باید حقش رو میداد. خب میگم هر دوش الان به ذهن میرسه. الان امام باقر علیه السلام با استراحت نمیگن، اما میگن من این کارو میکنم که مشکل یعقوب پیش نیاد. پس همچه کار امام مقدم بر کار یعقوبه، معلوم شه کار یعقوب ترک اولا بوده و ترک اولاش در همی حده. نمیگیم کار حرام انجام داده سا، بهتر این بود که اگه به یوسفش یه احترام زاره به بقیه بچه هاش هم یه احترام میگذاشت تو ظاهر که بچه ها زیاد متوجه نشن، اما این که محسوس بود که به یوسفش احترام ویژه میذاش به بقیه نمیذاش، خب بقیه گفتن باید او رو از بینش ببره. نکته ای که اینجا هست بحث اقتلو هست. این خیلی جالبه این حرف که حالا برادر وقتی دارن نقش میریزن نمیگن میکشیمش، هی به هم دیگه میگن بکشش، هم دیگه رو تحریک میکنن. و من یاد داستانه جای هرندی افتادم، این آیه رو که نگاه میکردم که وقتی میخواستن بهاییاییشون رو بکشن چاق و جلوشون بود، اما نمیگفت بذار تا بکشمش، میگفت بکشش. تا ایشون گفتن بذار من دوره کم نماز بخونم، ای به هم میگم زود بکش یه کار تمام بکنی، ای میتونن کردن هم دیگه میگه تو بکش، اون به همطور شلوغش میکنه ای بکش. این تکفیری هم همینطور هم تکفیری هم وقتی یه شیعه رو میگیرن داعش اینا و اینطوری هم که همین امام جمعه فهرست که آن طاهری که بوده بودندش میگفت وقتی میخواستن ما رو بزنن چکار میکردن؟ میخواستن خودشون رو تحریک بکنن، ابتدا پانی میشدن ما رو بزنن، یه نوار گذاشته بودن از یکی از سخنانه که نام خلفا رو بود و توهین کرده بود، این نوار میذاشتن وقتی این سخنان لعن میکرد و چه میگرد اینا تحریده میگرد بزنش بزن تو سره میافتده، یا اون که میزد اون یکی هم بلند میشد دیگه میافتن به جونی ما، دیگه کاری هم نداشتن که حالا چشم ما گوشه و معیوب بشه نشه کمرون بشنه، دیگه وقتی میافتدن هیچ به هم دیگه نگاه میکردن اون داشت میزد اونم میزد و دیگه واقعا کثافت اینطوریه که انسان کار کثیف کار خلافا یه جوریه که حتی اونایی هم که کار خلاف دارن دوست داره کار خلافا آخرش یکی دیگه بکنه، یعنی تهش اینه و خیلی خباست میخواد که این کسی بگه من دیگران نکنن من میکنم. الان توی همین آیه برادران نمیگفتن که من میکشمش، کسی داو طلب کشتن نبود، بلکه به هم میگفتن بکشیدش تا اون سودو بکنی، اما در حالی که میگفتن بکشید میخواستن سودو همه ببرن، دستشون هم میخواستن به این کار آلوده نشه، اما خب شیطان چیکار میکنه؟ همه رو آلوده میکنه به یه گناهی، دست به دست هم میدن و تصمیم میگیرن. خب تو فکر کشتن افتادن. فکر کشتن برای چی بود؟ احساسشون این بود که یوسف رقیب اونهاست تو محبت، گفتن رقیب باید از میدون به در بکنه. الان شما ببینید وقتی که یه کسی میخوان رئیس مثلا دانشگاه بکنن، نم استاندار بکنن، حالا یه مسئولیت میخوان بهش بده، اگه رقیب داشته باشید فوری شروع بکنن رقیبشو میزنن، اونقدر علیه اون رقیب میزنن که وششو خود بکنن، کسی اسم اونم مطرح نکنه نگه فلانی، یا اون که هیچ منحصر میشه به یه نفرم یا فلانی. اما اگه رقیب داشته باشید چشمها به صدیه به دو طرف تقسیم میشه، بعضی میگن فلانی بعضی میگن فلانی. پس بدر کردن رقیب برای همینه، میخوان رقیب از صحنه بیرون بکنن تا تمام توجه پدر به سمت اون یازده تا بشه. اما مشکلی که اینجا بود اینه، آیا رقیب و بدر کردن یوسف و بیرون بردن کافیست؟ یعنی از فکر پدرم بیرون میرفت یا فقط از جلو چشمش بیرون میرفت؟ این فکر دیگه نکردن، اشتباهی که برادر داشتن اینا خیال میکردن که اگه یوسف نباشه تو خونه کار تمامه، در حالی که همچه که یوسف از بین بردن دیدن کار بدتر شد، پدر هدرت گریه میکنه و یوسف یوسف میکنه، نه فکر پدر رو نتونستن منصرف بکنن از یوسف، تازه بدتر شد. قبلا اگه یوسف رو گاهی میدید دیگه ساکت میشد، الان داره شبانه روز یوسف یوسف میکنه، دیگه هیچ توجه به اون یازده تا نداره، تازه اون یازده تا مورد اتهام هست، میگه شما بردید رو کشتیدش رو نیاوردیدش پیش من. این فکر بچه ها نکردن، یعنی اینا بدونید تو نقشه های شیطانی قرآن می فرماد زینه لهم و شیطان و اعمال هم، این زینت میده، یعنی یه جوری فریبشون که کار خوبی است، اگه یوسف رو بردید نابودش کردی کار دیگه تمامه، کار تمامه یعنی چه؟ یعنی یخلو لکم وچو عبیکم، در حال که اینطور نبود، یخلو لکم وچو عبیکم نبود، بلکه بدتر شد، تازه بچه پدر شدیدتر متوجه یوسف شد. این هم یک نکته است. به عبارت دیگر اگر یوسف از بین میخواستن ببرن، محبت پدر رو نمیتونستن از بین ببرن. بچه ها فکر میکردن نگاه بستر پدر به سمت یوسفه، نمیدونستن بصیرت پدر به سمت اوه، دل پدر به سمت یوسفه. اونا خیال کردن فقط پدر داره نگاه به یوسف میکنه، این نگاهشو میخواستن حذف بکنن، گفتن یوسف اگه نباشه دیگه به یوسف نگاه نمیکنه. بسته نگاه نبود که، بسته فکر بود، بسته محبت بود. وقتی فکر و محبت باشه با کشتن از بین نمیره. نکته بعدی هم بحث گناهه. پس سود اینا نکردن. و اما بیام سر قسمت دوم، گفتن ما گناه میکنیم بعد توبه میکنیم و تکونو من بعده قومن صالحین. آیا اینطور شد؟ میتونه انسان وعده بده به خودش بگه من امروز گناه میکنم و فردا توبه میکنم؟ نخه. اگر کسی با جرأت گفت امرو گناه میکنم، این معنیش نیست که میدانم گناه گناهه، میدونم معصیته. هرچه علم انسان به گناه بیشتر باشه، توفیق توبه او کمتره. الان این بچه ها حدود 40 سال بعد از که یوسف از بین بردن، 40 سال توبه نکردن. بعد 40 سال چی میگفتن؟ تون 40 سال میگفتن ما کار خوبی کردیم. به پدرشون هم راستشو نمیگفتن، نمیگفتن ما چیکار کردیم. یعنی محکم پشت هم دیگه رو داشتن. یک کدوم یواشه که نمیدن به پدر بگن که مثلا ما چیکار کردیم، نمیخواد انقدر گریه بکنیم. و این هم یک مشکله. بدانیم گناه تا گناه داریم. گناه یه وقت انسان توی زمانی بالاخره شیطان فریبش میده، بعد موفق به توبه میشه. اما گناهان درشت و گناهانی که انسان عمدن میکنه و میدونه عمر سعدا گوه امامو میکشم بعد توبه میکنه، این که میگه میکشم بعد توبه میکنه، یعنی الان میدونه این گناه بزرگیست، این موفق به توبه نمیشه. و جمله ای که حضرت زینب سلام الله علیها، حالا نمیدونم من خودم بررسی نکردم، تو شنیدم که میگن راجب نماز قفیله یه چی گفتن، یا راجب نماز شب بوده که اگه کسی انجام بده موفق به توبه میشه. قفلت قفیله قفلت دیگه، قفلت ازش دور میشه، میتونه توبه بکنه. وقتی کسی گفت اینا یاده اینا میدید، اینا دشمنه ما، اصلا امام رو کشتن، اینا موفق نمیشه. یا مثلا این تفاوت افق رو باز خیلی من شنیدم که شب عید فطر خدای متعال میلیون ها انسان، یعنی به تعداد 30 میلیونی که هر شب آزاد کرده، اون شب یاد 30 میلیون نفر رو آزاد میکنه. و میگن دشمنان موفق به درک شب عید نمیشن. یعنی تو اختلاف افق آخرش میرن به سمت دیگه. یا شب 23 اون که شب قدره، میبینید مخالفان اهل بیت شب قدر رو شب 27 میدونن. یعنی یه جوری محروم میشن. اینطور نیست که توفیق پیدا بکنن خدا بهشون نده. نه، اگه توفیق پیدا شد 23 بره، خب رحمت الهیست، اما نمیره در خانه خدا. شب 23 که شب قدر نیست، میره شب 27. شب 27 هم 4 شب از گذشته است دیگه، هیچ سفره رو جمع کردن. پس دقت کنیم، گناه رو اگر کسی عمدن انجام داد، بعد ممکنه اصلا موفق به توبه نشه. این وعده های توبه که اسمشو تسویف هم میگذارن، تسویف یعنی میگه من آینده توبه خواهم کرد، اینم باز نقشه شیطانه. شیطان میگه امروز گناه ها بکن، فردا توبه میکنی، بعدم نمیذاره توبه بکنه و همینه که هی ادامه میده گناه خودش رو. اما حالا این بحث هم هست که اگه امروز انسان سقوط کرد، فردا میتونه کاملا جبران بشه یا نه. بعضی هم میگن مثل کاسه چینیه که وقتی یه باش کسه شد دیگه هر کاریش هم بکنه دیگه مثل حالت اولش نمیشه. ولیکن بنده اعتقادم این نیست. تو مباحث خداشناسی ما نباید با خدا اینطوری نگاهمون باشه. جرأت به گناه درست نیست، اما رحمت الهی هم اونقدر وسیعه که من اجازه محدود کردن او رو ندارم. از جمله این که حق ندارم میگم خدا نمیتونه جبران بکنه یا نمیکنه، من چیکارم؟ بالاتر از تبدیل سعی به حسنه نداریم که. اصلا خدای متعال گاهی گناه شخص به جای اینکه پاک بکنه پاک نمیکنه، تبدیل به حسنش میکنه. فحش داده سا فحشا رو پاک نمیکنه، به جایش ذکر لا اله الا الله و صلوات و سبحان الله نامینه داشت ذکر میگفته، مثلا قرآن داشت اسم خونده، مثلا بنده خود با یه عربی دعوا شده بود، گفت من هرچی فحش نشیدم اون قرآن میخوند، من فحش نشیدم قرآن میخوند. حالا این گاهی این طوریه که شخص میاد گناه میکنه توبه میکنه، خدای متعال گناهان او رو تبدیل به حسنه میکنه، یعنی این طور جبران میشه گذشته ای او. اما دوباره این باعث نشد همین ما پر رو بشیم و بگیم حالا اگه این طور است بس هیچی بریم گناه بکنیم. نه، جرأت به گناه هیچ وقت کسی نباید تو درونش باشه، و ما که روحانی هم هستیم جرأت به گناه به مردم نباید منتقل بکنیم، کسی جرأت گناه نباید پیدا بکنه. در حالی که جرأت نیست بگیم هیچ وقت مایوس نباشی. مثلا یه جوانی از من پرسید با این گناهانی که من کردم الان به فکر افتادن ای کاش گناه نمی کردم از یاران امام زمان علیه السلام میشدم، میشه یا نه؟ گفتم بله میشه. گفت خب گذشته خیلی گناه کردم، کرده باشی، با کریمان کارها دشوار نیست، بناس خدا جبران بکنه اصلا گاهی گذشته تو تبدیل به حسنه میکنه. اینه دیگه، تبدیل به حسنه شد چی؟ نمیگم پاک میشه، از حسنه میشه. یه روایت ایلا هم داریم، اینو خدمتون بگم، حالا به ذهنم رسید. یه کسی تو مسجد تو سجده بود، یه مخالفش اومد تو مسجد، دیدین تو سجده است، اومد پاشا گذاشت رو گردنه این آسف چلون، خیلی بدکاری کرد، یعنی اون داشت نماز میخوند، نمازش که از بین برد هیچی، اما غافل گیرش هم کرد. حالا این تو سجده بود یه مرده اومد، حالا نیمده اصلا یخته کلش رو بگیره در ول کنه، نه با یه حالت توهین آمیزی کف پاشا گذاشت رو گردن این آسف چلون. هم تو مدتی خیلی ناراحت شد این بند خدا، نمازش هم باطل شد، بلند شد گفت به خدا قسم خدا تو رو نخواهد آمرزید، قسم میخورد که خدا دیگه تو رو نمیبخشه با این گناه بزرگی که کردی، نماز منو باطل کردی، تازه منو تحقیر کردن. خبر به پیامبر رسید، پیامبر خیلی ناراحت شد، چی نسبت به خدا میدی؟ اونم قسم میخورد. گفتن این گونه مواقع اینطوری خدای متعال چه بسا گناه او رو میبخشه، اما گناه این جمله‌ای که تو به زبون جاری کردی اینو خدا نمیبخشه. خدای متعال از بس کریم و رؤوف به بنده آشسا به شدت ناراحت میشه که مثلا من بگم خدا دیگه تو فلانی هم نمیبخشه، از این کلام من خیلی خدا بدش میاد، یه تو چی کاره که یه حرفا میزنی، من میخوام ببخشمش. لعن کاری به بس ما نداره. حالا اینو دقت کنید که ما حق نداریم یه گناهکاری رو بگیم خدا به هیچ کس او رو نخواهد بخشید، به من چی؟ اونم تازه قسم بخوره میگیم والله خدا او رو نمی آمرزه. چرا؟ ممکنه خدا همون رو هم بیامرزد و ما را که به خاطر این حرفمون زدیم ما را نمی بخشید، حالا دیگه بعد من هر چه توبه کنم غضب خدا به من خیلی شدیده. اینو دقت داشته باشیم. نه اون نفرینه، اگه میگم خدا نیامرزدش نفرین داریم میکنیم، از خدا تقاضا میکنیم داریم در واقع نفرینش، اینو داریم خبر میدیم، میگیم خدا نخواهد بخشید در حالی که اینطور نیست. صلی الله علی محمد و آله.